این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خوش اومدید به بررسی عمیق امروزمون. امروز می‌خوایم در مورد یه شیء روزمره حرف بزنیم که احتمالاً همین الان توی یکی از کشوهای خونتون افتاده. یه وسیله ظریف، به ظاهر ساده، اما با یه تاریخچه 50,000 ساله که چراغ خاموش میلیون‌ها دلار تو تجارت جهانی جابجا می‌کنه. بله، داریم در مورد سوزن خیاطی حرف می‌زنیم.
واقعا همینه. راستش سوزن یکی از اون پایه‌های نامرئی تمدن بشریه. وقتی آدم منابع سایت ایرانپدیا رو نگاه می‌کنه، تازه متوجه میشه این تیکه فلز کوچیک چه شاهکار تکنولوژیکیه.
من داشتم یادداشتا رو می‌خوندم و همش روی اون خط زمانی گیر می‌کردم. ما معمولا فکر می‌کنیم ابزارهای دقیق خیلی مدرن هستن، ولی خب باستانشناسای سوزن پیدا کردن تو کوههای آلتای سیبری که 50,000 سال قدمت داره. آخه چطور از نظر فیزیکی ممکنه؟
این موضوع اصلا کل تصورات ما رو در مورد توانایی‌های انسان‌های اولیه به هم می‌ریزه. این شی خاص تو غار دنیسووا پیدا شده. طولش حدود 7.5 سانتی متر و کاملا از استخوان پرنده تراشیده شده.
از استخوان پرنده؟
آره، ولی بخش حیرت انگیزش ظرافت ساختشه. این سوزن یه سوراخ کاملا شکل گرفته داره، همون سوراخ ریزی که نخ ازش رد میشه. برای اینکه 50,000 سال پیش یه همچین چیزی بسازن، احتمالا مجبور بودن از یه مته سنگی خیلی خاص استفاده کنن تا بتونن بدون شکستن اون استخوان توخالی پرنده یه سوراخ میکروسکوپیک توش در بیارن. واقعا درک بالایی از فشار و مقاومت مواد میخواسته.
پس اگه انسانهای اولیه 50,000 سال پیش همون طراحی اصلی رو، یعنی یه چوب کوچیک با یه سوراخ، کامل کرده بودن، دیگه چی برای پیشرفت باقی مونده بود؟ یعنی از وقتی استخوان رو با فولاد عوض کردیم سوزنها خیلی تغییر کردن؟
خب پایه ها همون موند، ولی مهندسی به شدت تخصصی شد. وقتی صنعت از رومی ها با اون سوزنهای برونزیشون رسید به اروپایی ها که روی آهن و فولاد مسلط شدن، هدف اصلی شد استحکام. شما میخوای سوزن تمیز و راحت بره تو پارچه، نه اینکه خم بشه و بافت پارچه رو خراب کنه.
درسته. و همین استحکام باعث میشه تنوع زیادی هم به وجود بیاد. مثلا سوزن رفوگاری. تو منابع دیدم که بعضی وقتا بهش میگن سوزن شیطان. خیلی اسم دراماتیکیه برای خیاطی.
خیلی زیاد. این در واقع از یه افسانه قدیمی میاد. قدیما تو زبان عامیانه به سنجاقک ها میگفتن سوزن رفوگاری شیطان، چون بدنهای کشیده و نازکی داشتن. یه خرافات خندداری هم بود که میگفتن اگه بیرون بخوابی، میان با همون سوزن رفوگاری دهنک رو میدوزن.
وای چقدر ترسناک.
آره، ولی خب تو عمل یه سوزن رفوگاری واقعی فقط یه نوک کند و یه سوراخ بزرگ داره که برای تعمیر پشم کلوفت یا لحاف دوزی عالیه.
خیلی جالبه. یه اصطلاح دیگه هم تو یاد داشته بود برای یه ابزار خیلی بزرگتر به اسم جاولدوز. اون دقیقا به چه دردی میخوره؟
جالدوز اساساً یه سوزن صنعتی و سنگینه. تو گذشته کاسبا ازش استفاده میکردن برای دوختن مواد خیلی ضخیم و محکم. مثلا خورجین‌های برزنتی، کیسه‌های سنگین گندم یا حتی افسار چرمی قاطر. تازه سوزن‌های خمیده هم داریم که مخصوص تشک و مبلمان طراحی شدن. جاهایی که نمیتونی یه سوزن صاف رو کامل از توشون رد کنی.
پس نوک سوزنم خیلی مهمه.
دقیقاً، حتی همون نوک سوزنهای مدرن هم به شدت مهندسی شده است. ما نوک گرد داریم که بدون پاره کردن پارچه‌های کشباف از بین تار و پود لیز میخوره و نوکای برنده داریم که مثل یه تیغ میکروسکوپی عمل میکنن تا چرم زخیم رو تمیز ببرن.
واقعا عجیبه که اینقدر مهندسی توی وسیله به این کوچیکی نهفته است و چون یه ابزار خیلی پایه‌ایه به نظر میرسه بار فرهنگی سنگینی هم داره.
تو مقالای ایرانپدیا چند تا اشاره فرهنگی خیلی جذاب بود. 100%. سوزن یه استعاره خیلی قوی تره. یه ضرب المثل معروف فارسی داریم که میگه سوزن همه رو میپوشونه اما خودش لخت. این به اون کارگر بی‌ادعایی اشاره داره که برای بقیه کار میکنه و روزی میرسونه ولی خودش چیزی گیرش نمیاد.
یه دونه دیگه هم بود که میگفت یک سوزن به خودت بزن، یک جاولدوز به دیگران.
آره، اینم خیلی معروفه.
یعنی در واقع قبل از اینکه یه درد بزرگ و سنگین رو به کسی تحمیل کنی، اول یه درد کوچیک رو روی خودت امتحان کن. یه درس خیلی ملموس برای درک کردن همدیگه.
دقیقاً همینه. و این اهمیت فرهنگی به ادبیات هم کشیده شده. یه شعر خیلی زیبا از پروین اعتصامی داریم، همون مناظره معروف نخ و سوزن. تو این شعر سوزن به شدت مغروره و پوز میده که من راه رو باز میکنم، پارچه صفر رو سوراخ میکنم و همه کارهای سخت با منه.
ولی نخ جواب میده؟
آره، نخ خیلی آروم جواب میده و به سوزن یادآوری میکنه که اگه نخ پشت سرت نیاد تا تیکه ها رو واقعا به هم وصل کنه، تو فقط داری یه سری سوراخ بیفایده ایجاد میکنی و هیچ ارزشی خلق نمیشه. یه استاره بی‌نظیر برای کار گروهی تو جامعه است.
چقدر قشنگ. سوزن راه رو باز میکنه ولی نخ لباس رو میسازه. اما خب بیایم از دنیای شعر برگردیم به واقعیت سرد اقتصاد، چون من باید در مورد اون آمار عجیب ازت بپرسم. طبق آمار گمرک فقط تو 9 ماه اول سال 95 ایران بیش از 916 تن سوزن وارد کرده. آخه این عدد اصلا با عقل جور در نمیاد.
عدد واقعا تکان دهنده است، مخصوصا وقتی فکر میکنی که یه دونه سوزن چقدر سبکه. ما داریم در مورد صدها میلیون دونه سوزن حرف میزنیم. از نظر مالی این یعنی خروج بیش از 2.4 میلیون دلار ارز از کشور، اونم فقط تو چند ماه.
2.5 میلیون دلار فقط برای سوزن.
آره، و این یه نکته جالب در مورد اقتصاد جهانی به ما میگه. آدم فکر میکنه هر کشوری میتونه یه چیز به این سادگی رو تولید کنه. ولی اون متالورژی، اون مهندسی دقیق برای ساخت نوک سوزنها و کلن ابعاد تولید انبوهش به زیرساختای فوق تخصصی نیاز داره.
برای همینه که کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس هنوز تو این سند قولهای تولید محسوب میشن.
دقیقاً. خیلی وقتا وارد کردن سوزن به صورت تنی خیلی ارزونتر از این تموم میشه که بخوای اون کارخونه‌های به شدت تخصصی رو برای رقابت تو داخل بسازی.
این واقعاً دیدگاه آدم رو عوض میکنه. یه صنعت چند میلیون دلاری جهانی که روی یه وسیله‌ای بنا شده که راحت تو فرش خونه گم میشه و پیداش نمی‌کنی.
واقعاً همینه. و خب این یه سوال جالب رو تو ذهن آدم می‌کاره. دفعه بعد که یه سوزن خیاطی کوچیک رو تو دستتون می‌گیرید، از خودتون بپرسید چه ابزارهای نامرئی و خیلی ساده دیگه‌ای اون بیرون هستن که با وجود کوچیکیشون دارن پایه‌های تجارت جهانی رو به هم کوک می‌زنن و تمدن مدرن رو سر پا نگه می‌دارن.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.